الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العلي العظيم. سلام.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. عرض ادب و احترام خدمت همه حضار محترم و عزیزانی که ما رو از طریق فضای برخط پیگیری می کنند. مسئله انتظار در عصر غیبت، در عصر غیبت کبرا، یکی از مفاهیم کلیدی و ناب شیعی است. استحضار دارید که در تبیین این مفهوم دو رویکرد اساسی از ابتدای شکلگیری در طول تاریخ تشیع در تفسیر مفهوم انتظار شکل گرفته. رویکرد اول رویکردی است که خیلی منفعلانه و واپسگرایانه به مفهوم انتظار می نگرد. رویکرد دوم رویکردی است که نگاهی فعالانه و کاملا مقاومتی نسبت به تبیین مفهوم انتظار دارد. اما در این میان دو نقطه عطف رو می توان در مواجهه با این مفهوم در نظر گرفت. دو نقطه عطف بسیار جدی. نقطه اول پدیده انقلاب شکوهمند اسلامی است. با در واقع پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مفهوم انتظار یا اون رویکرد مقاومتی و فعالانه به منصه ظهور نشست. یعنی انتظار مقاومتی، انتظار فعالانه نشان داد که میتواند طاغوت رو سرنگون بکنه و کارآمد است. اما به مرور یه شاید خمودگی در این مفهوم باز شکل گرفت و نقطه عطف دوم شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی بود که در واقع نشان داد که این مفهوم مقاومتی از انتظار نمرده، هنوز زنده است. و این نکته خیلی کلیدی مقام معظم رهبری هست که من یادداشت کردم در میان صحبت‌هایی که درباره ایشون داره. می‌فرمایند شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما را به رخ همه دنیا کشید. در تاریخ 18/10/98 این سخنان رو ایراد کرد. بنابراین میتونیم بگیم شهادت سردار سلیمانی یک نقطه عطفی بود و در راستای همین بحث در خدمت عزیزان هستیم امروز با بررسی یک ایده‌ای که جناب آقای دکتر شهبازیان مطرح کردند و این رو به نقد و بررسی خواهیم نشست. پیش از اون یه نکته دیگر رو هم بگم که زحماتی که دوستان در پژوهشکده مهدویت به آینده پژوهی کشیدن در تئوریزه کردن این مفاهیم بسیار در خور توجه هست و مدت ها ما اطلاعی که داریم حدود 7-8 ساله که به دنبال نگاه علمی و فنی به دور از احساسات، به دور از افراطی نگری به مفاهیم کلیدی بحث هستن. موضوع سخن امروزمون مقاله‌ای ظاهراً تحت عنوان تحلیل مبانی انتظار مقاومتی در تقابل با انتظار واپسگرا در مکتب شهید سلیمانی که توسط دکتر محمد شهبازیان در واقع ارائه شده. از دو ناقد محترم استفاده خواهیم کرد در نقد این بحث، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر الهی نژاد رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در خدمتشون هستیم برای نقد و بررسی. شخصیت دوم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مطهری فر رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره. زمانی رو که برای این بحث در نظر گرفته شده تا ساعت 10:30 هست. ما یک دور حدود 20 دقیقه از ارائه بحث آقای دکتر شهبازیان این بحث رو ارائه میکنن، دو تا یک روب 10 دقیقه الی یک روب هم از نقد بزرگواران بهره میبریم. به استقبال ارائه بحث میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی عرض احترام و ادب خدمت همه عزیزان سروران گرامی که این جلسه در خدمتشون هستیم، همینطور اساتید بزرگوار جناب استاد الهی نژاد و جناب استاد مطهری که قبول زحمت فرمودن و نقد این گفتگو رو به عهده گرفتن. برادر عزیزمون جناب آقای دکتر فصیحی هم لطف کردن و دبیری جلسه رو قبول زحمت کردن. موضوعی که مورد گفتگو هستش انتظار مقاومتی مبانی و اون رویکردهایی که وجود داره در برابر انتظار واپسگرا. مستحضر هستید که حالا من دیگه چون مفاهیم مورد نظر مفاهیمی هستن تقریبا قابل قبول و در مجامع علمی بحث شده، گفتگو صورت گرفته، من وقت رو روی قصه مفاهیم قرار نمیدم، این رو مفروض قرار میدیم. و نکته دیگر این هستش که پیشینه علمی این موضوع هم همونجور که استحضار دارن بزرگواران تقریبا کار شده است. در شاید بتونیم از منظر تاریخی اگر به صورت دقیق نگاه بکنیم در دوره صفویه نوع این روایاتی که امروز ما به بحث خواهیم نشست و آیاتی که گفتگو خواهیم کرد، اینها مورد نظر فقها و علما قرار گرفته، با انقلاب اسلامی ایران بیشتر از گذشته مطرح شد، طرح شد، مورد استدلال قرار گرفت. حضرت امام در کتاب ولایت فقیه خودش به نوعی این رو بازخوانی کرد و بعد افراد دیگر به واسطه تقابلی که بین نگرش‌های موجود وجود داشت اومدن و این روایات و آیات رو بحث کردن. پس این موضوع داره یک پیشینه غنی هست، اما ما به خاطر اینکه و اون چیزی که امروز هم انشالله یه دست تمنایی داریم به سمت ناقدان محترم و اساتید بزرگوار و دوستان و سروران عزیزی که از گروه پژوهشکده مهدویت گروه‌های مختلف در خدمتشون هستیم، یکی دو تا مطلب رو به خاطر اینکه ما وجه تمایزی ایجاد بکنیم. برداشت بنده این هستش یه تعبیری از برخی از روایاتی که با مطالعه‌ای که داشتیم در مقالات، در نظریات فقها و گفتگوهایی که در درس‌های خارج صورت گرفته و آقایانی که در این زمینه نوشتند به نظر رسید بعضی از روایات دیده نشده، از اونها استظهارگیری صورت نگرفته و شاهدگیری اتفاق نیفتاده. من یک مواردی رو که احساس میکنم شاید اینها رو اگر زمیمه بکنیم به اون دلایل و قرائن مرتبط با اثبات انتظار مقاومتی انشاءالله اینها رو بیشتر یک توضیح همایی خدمتون عرض میکنم، با توجه به اینکه نوشتم در اختیار اساتید قرار گرفته، انشاءالله از نقد استفاده میکنیم. اما این موضوع رو دلیل اصلی بر ضرورت و انگیزش این بود که ما بررسی وقتی میکنیم، به ویژه حالا بنده یه مقدار در فضای میدانی با جریانهای انحرافی موجودی که در فضای مهدویت هست روبرویم، این قصه تقابل بین انتظار مقاومتی، اصلا یک انتظار فعال، با انتظار واپسگرایی که تعبیر حضرت امام هستش در صحیفه و به عنوان انتظار واپسگران نام میبرن، یک پیشینه ای رو بنده اینجا معرفی کردم. تقریبا در مقالات دیگر یا در کتابها و بحثهایی که پیرامون این موضوع صورت گرفته غفلت شده و این بحث صورت نگرفته. ما در قصه صوفیه، این تأکید بنده بر این بوده که هم ضرورت دارد و هم پیشینه داره، یعنی یک مسئله ایست که در گذر تاریخی ما بهش توجه شده. جریان صوفیه رو ما داریم، ملا سلطان محمد گنابادی، خب بزرگ فرقه گنابادیه که هنوز هم به هر حال تابع تفکرش هستن افرادی و در کشور ما هم جزء جریانهای غالب در بحث تصوف هست و افرادی هستن که بحثهای اجتماعی اینها قابل توجه و رصد هستش، تأکید به این نکته دارن که اگر ما بخواهیم گفتگو بکنیم، ما اصلا ضرورتی بر تشکیل حاکمیتی یا مثلا اینکه یک فرد فقیهی کسی بخواد حاکمیت داشته باشه در منظر اینها معنا ندارد. ما میتوانیم حتی اگر پادشاه چه جور باشد، ظالم باشد، ما تابع خواهیم بود و هیچ عمل کردی در برابر او نخواهیم داشت. خب این رو در بحث‌های جدید اینها هم سید هبت الله جزوی که الان فرزند سید هبت الله جزوی شده، قطب فعلی دراویش گنابادیه، اینها هم همین مطلب رو دارن، یعنی به نوعی کاملا نوع انتظاری که تعبیر میکنن، تعریف میکنن و عمل کردی که برای جامعه دین داری کاملا غیر سیاسی در محیط اجتماعی و سیاسی. ما کاری به کسی نداریم، میخواهد خمینی باشد، میخواهد صدام باشد، برای ما تفاوتی ندارد. بارزتر از اون رو ما در جریان شیخیه کرمانیه داریم که شیخیه کرمانیه مستحضرید، امروز هم در فضای کشور ما فعالیت‌های خودشونو دارن، در نجف اشرف دفتر دارن و در جاهای دیگر، که یک نکته عجیبی رو محمد کریم خان کرمانی که قطب شیخیه کرمانی و اولین فرد هستش، بیانی رو دارن که اصلا حتی حد و اجرای حدود الهی در دوران غیبت حرامه، اصلا کسی نباید این کار رو انجام بده، و تعبیری باز بالاتر دارن که هیچ گونه امر به معروف و نهی از منکری هم نباید اتفاق بیفتد، صرفا گویا شما در منزل بنشینید بنابر اون روایت هایی که جابر از امام باقر ذکر میکنه، الزم الارض و کن حلسن من احلاس فی بیوتکم، اینها رو به عنوان احلاسیون خودشون رو معرفی میکنن، که حالا دیگه بنده عبارت ها رو نمیخونم فرصت گرفته نشه. در شبه قاره جریان غلام احمد قادیانی رو داریم که مستحضرید باز قادیانی از جمله فرقه های فعال فعلی هستن که کارهای خودشون رو و تبلیغهای خودشون رو دارن، و غلام احمد قادیانی هم همین عنوان رو داره، میگه مسلمان اصلا کاری به جهاد نباید داشته باشد، و اینکه گفتن جهاد در آیات و روایات، مراد نوشتن علمی و نقد علمی مثلا مسیحیت است، مثلا یهودیت است، و هیچ گونه آیاتی رو در دوران غیبت یا اینکه، و تصریح هم میکنه که ما در برابر انگلستان هیچ جهادی نباید داشته باشیم. خب یک به اصطلاح تشویقی هم از دولت انگلستان میکنه و انگلستان رو به عنوان حامی خودش معرفی میکنه. این مطلب رو ما در قصه انقلاب اسلامی ایران با جریان انجمن حجتیه هم دیدیم. البته انجمن حجتیه بنده قائلم یه مقداری باید منصفانه هم به بعضی از آرا و افکارش نگاه بشه. حالا مرحوم آقای حلبی رو بنده حداقل شخصا قائل به این هستم، ما نمیتوانیم بگوییم اون نفوذی بود، ساواکی بود، انگلیسی بود، نه، یک برداشتهایی رو از برخی از روایات و مفاهیم داشتن، اگرچه ما اون رو نمیپذیریم، اما با انجمن حجتیه فعلی بعد از جناب آقای افتخارزاده و نگرش‌هایی که جناب آقای بنی هاشمی در کتاب راز پیدایی یا رمز پنهانی و موارد دیگر رو ذکر می‌کنن، این تقابل رو امروز در مباحثه‌های حضوری با اعضای انجمن به راحتی قابل درکه، که میگن بنابر روایات کل رایت طرف قبل قیام قائم و دیگر گزارش‌ها، انقلاب اسلامی ایران یک نگرش باطلی است که اتفاق افتاده و هیچ حقی نداریم. یعنی بنده صریحاً جریان احمد اسماعیل بصری، همین امروز هم حالا با یه بنده خدایی گفتگو خواهیم داشت، فرد دیگری در خود همین شهر قم بیش از 60 تا اسب و اسلحه و فلان و فلان، اخیر محور فعالیتش در قوم این هستش که حضرت امام مثلا طاغوت است، او مصداق شرک زمان است. چرا؟ چون انقلاب کرده است، چون حرکت اجتماعی داشته. روحانی دیگری هستش در زنبیل‌آباد هیئت داره، ایشون اومده همین مطلب رو داره در هیئت خودش کاملا ذکر میکنه. بعضی از بیوت آقایون رو مستحضر هستید، پس این التهاب اجتماعیش هنوز وجود داره تا برسیم به جریان احمد اسماعیل بصری و مثل اینها، که این حرکت رو که قائلا یک حرکت اجتماعی فقیهانه با محوریت فقیه، حالا بنده دیگه کاری ندارم به اون اکثرش رو و حد اعلاش رو که حضرت امام ذکر می‌فرمودن ولایت مطلقه فقیه، نه، بنده رو همون کف قصه، یعنی یک انتظار پویا و فعال در جامعه، اینها بهش اعتقاد ندارن. خب ما اومدیم برای بررسی این نگاه، مثل همون کاری که اساتید و فضلای قبل صورت دادن، محور پاسخگویی رو قرار دادیم در چهار عنوان و دلیل. یک، جریانی که بهره‌گیری بکنیم از عقل و اون بنیانهای عقلی که میتواند کمک بکند به ما که آیا باید انتظار پویا داشت یا نداشت، اصلا حاکمیت برای دین تعریف شده است یا تعریف نشده است. نکته دوم بحث آیات قرآن، سوم روایات، و چهارم سیره متشرعی که وجود داشته و بیاناتی که در لابلای تاریخ میتونیم از اون استفاده بکنیم، که قطعاً جناب استاد متهنیا تخصصشون هست و بنده استفاده کامل رو در مورد این بحث‌های تاریخی خواهم کرد. در مسئله بیان عقلی هم سعی کردیم از طیف مختلفی از علما استفاده بشه. از آیت الله خویی استفاده شده، از شاید بعضی از افراد مثلا بخوان نوعی تقابلی در نظر داشته باشن، و هم خاطر من هم در آیات هم در روایات و در بحث‌های سیره از این طیف مختلفی از آقایون استفاده شده. مبانی عقلی که در اینجا ذکر شده مبنی بر اصالت حاکمیت موجود و نظاممند که باید در یک جامعه حاکمیتی باشد، نظامی وجود داشته باشه، جلوگیری از هرج و مرج و قانون‌گریزی باشد. خب این چه چیزی بهتر از این که وقتی ما می‌خواهیم دستورات اسلام را اجرا بکنیم، طبیعتاً فردی که اعلم با آن دستورات است، افقه و میتونه استخراج بکنه مبانی رو، باید حاکمیت داشته باشه که به ولایت فقیه رسیده میشه، که حضرت آیت الله مصباح یزدی با دو عنوان به صورت دو دلیل عقلی ذکر فرمودن، با عنوان اصل تنزل تدریجی و الاهم فالاهم فرمودن، و بحث جامعیت و جاودانه بودن احکام اسلام که ما در این مقاله از آیت الله خویی، آیت الله بروجردی، حضرت امام، آیت الله جوادی و آیت الله مصباح و شهید مطهری نکاتی رو ذکر کردیم، و از علمای پیشینی هم مثل مرحوم مقدس اردبیلی و اسد جواد عاملی صاحب مفتاح، مفتاح الکرامه، از این افراد هم مبانی استدلال خودشون بر عقلی بودن تشکیل حاکمیت به وسیله فقیه گفتگو شد. در قسمت استدلال قرآنی باز بنده شاید نوآوری خاصی دیگه وجود نداره، عرض کردم در قسمت روایات و سیره یک مقداری تمایزی هست. آیات قرآن متعددی که از با عنوان سیره و سنت الهی در قرآن، که آیات جهاد، آیات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر، اون آیات مشخصه ای رو که خدای متعال بیان فرمودن، از جمله کنتم خیر امه اخرجت للناس که مشهور است و آقایون عموما به اون استناد میکنن و استدلال میکنن، و یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، که باز تاکید مکرری است بر این قصه. آیه شریفه ای که میتوان به خوبی استفاده کرد، ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله. این شاهد مثال در آیه است، ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. یعنی کسانی که برای خدا حرکتی میکنند، اقدام اجتماعی میکنند، و فراتر از اون زد و خوردی هست که ولا ینالون من عدو نیلا، یک جراحتی حتی برمیدارن، اینها اگر کسی باشد، این اقدام اجتماعی، این زد و خورد و تقابل رو با کفار داشته باشه، به اصطلاح خدای متعال اجر محسنین را زائل نمی کند و مورد تقدیر قرار گرفتن و مورد خطاب قرار گرفتن که مسلمان ها باید چنین چیزی رو و چنین کاری رو انجام بدن. اما در فضای بحث روایات وقتی ورود پیدا میکنیم، حالا آیات متعدد دیگری رو که ده ها روایتی که اینجا استنادش داده شده، ما در فضای استدلال به روایات یک صحیحه یونس ابن عبدالرحمن رو داریم. البته ما روایات رو جمع قرائن قرار دادیم اینجا، جمع قرائنی که اینجا وجود دارد در تقابل با نگرش های روبرو. بنده هم تابع برای اساتیدمون، غالب آیون رو هم امروز همین نکته رو دارن، به صرف ضعف سند ما نمیتوانیم یک روایت را کنار بگذاریم. ما گاهی وثوق خود خبر رو میتوانیم از قرائن و شواهد موافق القرآنش و خذ بمشتهر بین اصحابک و اون قرائن متعددی که وجود داره به دست بیاریم. تذکر هم دادم اگر یک روایتی رو اینجا ذکر کردیم این قسمتش برای بنده مورد عنایت هست و استدلال هست، ممکنه یک فراز و فرودی داشته باشه، صدر و ذیلی داشته باشه، این صدر و ذیل باید دوباره با قرینه یابی اثباتش صورت بگیره. این به این معنا نیست اگر بنده یک عبارتی رو از یونس ابن عبدالرحمن یا مثلا حفظ ابن عمر یا دیگران استفاده کردم یعنی همه روایت رو میخوام صحیح تلقی بکنم، نه، ما اینجا قرینه یابی و شاهدگیری از مجموعه روایات در مورد جهاد و در مورد حرکت اجتماعی که باید به وسیله فقیه در دوران غیبت سرپرستی بشه استفاده کردیم. خب صحیحه یونس ابن عبدالرحمن رو داریم از امام رضا علیه السلام که به صراحت ذکر کرده اون جواز مرابطه و بعد از جواز مرابطه، خب مرابطه یک حرکت اجتماعی است، یعنی به مرزها رفتن، از خونه بیرون زدن، این کاملا در تنافی با الزم الارزه و عدو لهم مستطعت و من قوه، پشتوانه این است که باید فرد پس سلاح داشته باشد بتواند، و این شیعه را حضرت جائز دونسته حتی در دولت طاغوت، در دولت بنی امیه و بنی العباس که به اون مرابطه خودش رو انجام بده و به مرزها و سرحدات برن. بعد اونجا امام تأکید میکنه، راوی میپرسه اگر ما ناچار بشیم به یک جهادی هم اتفاق بیفته، اصلا با اونها یک زد و خوردی صورت بگیره، میتوانیم؟ حضرت میفرماید که اگر چون تحت بیرق طاغوت است سعی کنید همون مرابطه، اما اگر دیدید اندراس و دین و مذهب داره اتفاق میفته، به تعبیر فقهیش بیزه اسلام و اون کیان اسلام داره مورد هجوم قرار میگیره، واجب است که شما این فعالیت و حرکت رو داشته باشید، و این قطعا با اون برداشت التزام این کار و لوازم این کار هم این هستش که جامعه اسلامی اگر آمادگی نداشته باشد طبیعتا نمیتواند اگر یک جایی داره کفار بهش حمله میکنه یک عمل کردی رو نشون بده. پس حضرت هم آمادگی رو تایید کرده، هم حضور در سرحدات رو تایید کرده، و هم مراقبت و دیدبانی رو که اگر میبینید کفار دارن کیان اسلام رو زیر سوال میبرن حتما با اونها باید برخورد بشه و یک امر معروف عینی و بدنی هم صورت بگیره. خب این گزارش صحیحه یونس ابن عبدالرحمن که ما به عنوان اولین عنوان، چون صحیح هم بود از نظر سند، استفاده کردیم، زمیمه اون روایت های مختلف دیگر، روایت ابو عمرو زبیری رو آوردیم که ذیل آیه 39 سوره حج بحث میکنه، اونجا به امام میگه آیا این آیه مخصوص اهل مکه است؟ میگه نه، این برای همه دوران هاست و غیر از اهل مکه هر کسی که مسلمان است تابع این تفکره. آیا می توانیم جهاد کنیم؟ فرمود بله، اینجا جهاد وارد شده است و متدینین و مؤمنان در دوره‌های مختلف باید انجام بدن، و اصلا اونجا تایید امام اینه که جهاد برای اهل تقوا است. روایت عبدالملک ابن عمرو رو اینجا استناد کردیم که عبدالملک ابن عمرو تقابل با زیدیه رو نشون میده. مستحضرید زیدیه اشکال اصلیشون چند اشکال دارن به شیعه امامیه، یک در بحث خود روایات ائمه اثنی عشر، دو که بزرگترین حرکت اینها در بحث تقابل فکری و اجتماعی بود، میگفتن آقا ما قائم به سیفند ائممون و دارن جهاد میکنن، جهاد رو انجام میدن، جاهدو مصداق عینیش ائمه زیدیه هستن، اما جعفر صادق امام باقر و امامان شما امامیه در خانه نشستن، و اینو به عنوان یه نقص میان ذکر میکنن. خب اینجا وقتی از امام مطرح میکنن این سوال رو عبدالملک ابن عمرو، امام نهی میکنه، میگه نه آقا ما هم قائل به جهاد هستیم، به حرکت هستیم، فقط امام بحث رو میبره در مورد این که باید فردی باشد که فقیه باشد، فرد عالم در برابر جاهل، و من اینو تأکید میکنم با سخن ابن قبه که خواهم آورد در ادامه، که ابن قبه هم تأکید به این نکته داره که شما یک فقیه را که قائل به قیاس نباشد، فقیه جامع و شرایطی باشه، دو در کنارش عده و عده باشه پیدا بکنید، ما هم قائل به جهادیم و باید جهاد صورت بگیره. پس سخن در نهی و نفی جهاد از طرف امام نیست، سخن در این است که فردی که میخواهد رهبری بکند چه خصوصیاتی دارد، این در شما زیدیه نیست. دو عده و عده و زمان مناسب، که این زمان مناسب رو حضرت تشخیص ندادن در اون موقعیت بخوان صورت بگیرن. پس این روایات رو در تقابل اون انتظاری که میخواهد بگوید، اصلا اهل بیت نهی مطلق از جهاد، نهی مطلق از پرچم به دست گرفتن، نهی مطلق از عمل کرده اجتماعی گرفتن، این رو ما میبینیم که نه، برخلاف روایات اهل بیت است. و جاهای دیگر به خمسه اسیاف یا مثلا در کتاب سرائر داریم که ابن ادریس ذکر میکنه که حضرت فرمود لودت تو ان الخارجی من آل محمد خرج و علی نفقت و ایالهی، یا مثلا اون عبارتی رو که در مورد قیام مختار به کار بردن که یک شاهدی عرض کردم، اینا رو ما قرینه و شاهد گرفتیم، دلیل نگرفتیم اینجا، که یا ام لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اهل البيت لوجب على الناس معاونته، واجبه که مردم از او حمایت بکنن، تقدیر بکنن، ما لازمه که به خانوادهش رسیدگی بکنیم. این رو من اگر اساتید یک تأملی بفرمایند، این نکته‌ای که میخوام اینجا عرض بکنم، حالا بماند که روایت‌های دیگری رو داریم در مورد خود فقاهت و فقها، که فقها باید فعالیت داشته باشن و فقها جانشین امام هستند. در روایتی میفرماید که خداوند فیجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه، یعنی جای اونها جایگاه حجت خداست. و این عبارت عجیب رو هم به کار میبره، لولا ذلک لساخت الارض و اهلها، اگر این فقها نبودن، همون عبارتی که لو بقیت الارض لساخت الارض به اهلها، اگر ولی خدا حجت خدا امام نباشد زمین از بین میره. خداوند در دوران غیبت فقها رو حجتی قرار داده که اگر آنها نبودن، مرحوم نعمانی هم در کتاب الغیبه داره، اگر اولیاء دین نبودن خدا اصلا غیبت رو ایجاد نمیکرد. یعنی میدید که مردم دینشون تحت تصرف قرار میگیره، پس خدا دلش به تعبیری به فقها گرم است، به اولیاءش گرم، اینها رو قائم مقام حجت قرار داده. اون روایتی که ما بیش از دیگر بزرگوارانی که زحمت کشیدن اشاره کردیم، در نوع مطالعه ما به عبارتی رسیدیم از تقابل کلامی هشام ابن حکم با سلیمان ابن جریر، که یحیی ابن خالد برمکی جلسه ای رو برگزار میکنه، هارون و رشید پشت پرده قرار میگیرد که مستحضر اون داستان هستید. اینجا یک تقابلی صورت میگیره. سلیمان جریر مجبور میکنه که هشام ابن حکم اعتراف کند که من قائلم امام مفترض و طائعی الان وجود دارد، و هارون برداشت میکنه که مراد موسی ابن جعفره، دستور میده به یحیی خالد برمکی که او رو دیگه از بین ببر، چون این مشخصه برای ما که او میخواهد از موسی ابن جعفر داره حمایت میکنه. بعد بهش میگن اگر موسی ابن جعفر به تو دستوری بدهد اطاعت میکنی هر دستوری بدهد؟ میگه آره، هر دستوری بده، حتی قیام اگر به من ما بده دیگه طبیعتا باید انجام بشه. اینجا به زندان علی ابن اسماعیل میسمی و فرد دیگری در زندانن از اصحاب حضرت کاظم علیه السلام، خبر مناظره به اونها میرسه. علی ابن اسماعیل میسمی و اون رفیقش میان با هم گفتگو میکنن، میگن کاش کی به هشام به گونه دیگری مناظره میکرد، عبارت دیگری میگفت که گیر نیفته. و مستحضرید که هشام ابن حکم بر اثر این دلهوره‌ای که بهش وارد کردن از بغداد فرار کرد، رفت به کوفه و از حالا دیگه به تعبیر امروزی ما ذره ترک شد و مرد. هشام ابن حکم از روی ترس از کشته شدن و اون هجومی که بهش میارن برای دستگیری، ایشون بند خدا دچار مشکلی میشه، ابتلایی براش به وجود میاد و فوت میکنه. یعنی اینقدر اون واقعه سخت بوده و سنگین بوده و تعقیب هشام به سختی صورت گرفته. اینجا بهش میگه کاش که هشام اینگونه میگفت، میگفت بابا من کسی را امام میدانم که قیام نکند تا زمانی که حتی ینادی مناد من السماء، تا زمانی که ندای آسمانی بیاد. اینجا جناب علی ابن اسماعیل میسمی میگه بابا هشام از تو عاقل‌تره. عبارتی که به کار میبره اینه، و این عبارتش برای ما مهمه، و متا کانه هذا فی عقد الامامه، بابا اصلا کسی همچی شرطی برای امامت نذاشته که بگه امامی امام است که قیام نکنه. انما یروا هذا فی صفت القائم، این فقط مخصوصه اینکه فردی امام است که قیام نکند حتی ینادی مناد من السما، این فقط و فقط مخصوص قائم است. یعنی نهی از قیام با عنوان قائمیت، با عنوان مهدی موعود بودن. این برداشت از این گفتگویی که حالا من خلاصش رو اینجا خدمتون عرض کردم، از این عبارت ها و تعاملی که صورت میگیره مشخص است. پس اون روایاتی که فرمودن و ما داریم سالها همین توجیه رو میکنیم که کل رایت ترف قبل قیام قائم فهیه طاغوت، میگیم این مراد قضایای شخصیه بوده. قیام مثل محمد ابن عبدالله نفس زکیه است که ادعای قائمیت داشت، ادعای مهدویت داشت. پس نهی اهل بیت علیهم السلام برای ادعای قیام در دوران غیبت یا پیش از ظهور حضرت مهدی با عنوان قائمیت است. اما اگر بدون عنوان قائمیت کسی قیامی انجام بده، کسی نهی صورت نداده و نفی صورت نداده. عموما آقایون وقتی میخوان این توجیه رو برای اون دست روایات بیارن، میان از اون صحیحه استفاده میکنن که در مورد جناب زید است، که مرحوم کلینی در کتاب کافی ذکر کرده که حضرت فرمود کل رایت باطل قبل از ظهور قائم الا زید. چرا زید؟ ها، چون اگر زید میرسید این مثل بقیه نبود، ها، لوفا، وفا میکرد به ما آهده، به اون چیزی که عهد بسته بود وفا میکرد. خب این مشخصه، پس امام زید را از دیگر قیام ها جدا کرده است. این عموم استدلال اساتید و بزرگان و نویسندگان بوده در قید زدن به روایات کل رایتن. ما به نظرمون این عبارت و مناظره و مباحثه‌ای که صورت گرفته و این اشاره‌ای که می‌کنن در ذهن متشرع و اصحاب حضرت بوده است که قیام فردی با عنوان قائمیت باطل است، نه مطلق قیام‌هایی که بخواد صورت بگیره. در کنار این اومدیم از سیره متشرع هم استفاده کردیم که من دو تا عنوان خیلی کوتاه دو سه دقیقه عرض میکنم که اساتید اگر توجه داشته باشن. یک روایت اون بحثی رو که از ابن قبه، ما گفتیم آقا سیره متشرع هم بر این بوده، ابن قبه باز کسی ندیدم در مقالات و مطالب به این اشاره بکنه که ابن قبه در بحث با زیدیه که به اونها میگن آقا شما جهاد را قبول ندارید، ایشون تأکید به این نکته میکنه که نه، ما جهاد را قبول داریم، جهاد یکی از اصول ما هستش، میتوان بدان پایبند بود. فلسنان اون که رو فرض الجهاد ولا فضله ولکن نه رأینا، اگر ما جهاد نمی کنیم به دو دلیله، یک فقیه عادل و جامع و شرایطی باید باشد، دو در کنار این فقیه موقعیتش جور باشه، اعوان و انصار باشه. تا زمانی که اینها نیست جهاد نیست، اما طبیعتا اگر به وجود بیاد ما به این پایبند هستیم و عمل خواهیم کرد. و این سخن ابن قبه که نشون میده در ذهن و ذکر متکلمین هم این عبارت بوده است. مورد تاریخی بعدی دیگه، من حالا بقیه موارد رو چون آقایون فرمودن مثل قیام زید، قیام مختار، بحثی که فقها یک سیری رو از فقاهت از شیخ مفید تا دیگران در هر قرنی افرادی رو ذکر کردیم که اصل جهاد رو برای حفظ دین ذکر کردن، قبول کردن، اجرای حدود رو تأکید کردن. ناصر الاتروش رو هم بنده ندیدم کسی اشاره بکنه، قیام ناصر الکبیر الاتروش رو که جناب استاد متعنی حالا حتما توضیح می‌فرمایند، چون برخی انقل داشتن که ایشون مثلا امام زیدی است. تو مطالعاتی که بنده انجام دادم به نتیجه نرسیدم و اون عبارت مرحوم نجاشی رو ترجیح دادیم که می‌فرماید کان یعتقد الامامه، آقای ناصر الاتروش امامت زیدیه رو ادعا نکرد، بلکه او قائل به امامت ائمه بود. مؤیداتی داره، شیخ طوسی او را در اصحاب امام هادی ذکر میکند، مؤیداتی داره، میگه کتاب الامامه الکبیر و کتاب الامامه الصغیر داشته. مؤید دیگری داره، تصریح جناب نجاشی کتاب شناس این هستش که ایشان کتابی داشته فی موالید و انتصاب الائمه و الانصاب الائمه الى صاحب الامر، که اگر الى صاحب الامر تیتر کتاب خود الاتروش باشه که کاملا گویای در این هستش که او 12 امامی بوده و میدونه که یکی از فرزندانش هم که در قم حضور پیدا میکنه صراحتا 12 امامی بودن خودشو مطرح میکنه، و اگر تیتر جناب نجاشی باشد، کتاب رو وقتی دیده که جناب آقای ناصر الاتروش تا امام 12 علیه السلام رو نام برده و ذکر کرده، و این همون عبارت کانه یعتقد الامامه است که برای این فرد به کار برده شده. و جناب سید مرتضی هم که جناب سید مرتضی هم که نزدیکترین به حال جد ایشون بوده ناصر الاتروش، عنوان میکنن که ایشون رحم الله کرم الله وجهه و یک فضل و زهد بزرگی رو از این فرد یاد میکنن که اگر این فرد میخواست مدعی امامت باشد، امامتی که ما میگوییم اگر کسی مدعیش باشد بدعت گذار است، شرک است، قطعا دیگه جناب سید مرتضی با این فضیلت از ناصر الکبیر نام نمی برد. این اجمالی در مورد این بحث. البته ما در اون چیزی که به عنوان مقاله انشالله در میاریم، این یک ضعفی بود که من به صورت کلی در ساختار مقاله‌ای هنوز این رو به تعبیری نریختیم و جایگذاری نکردیم. اینجا دیگه استفاده خواهیم کرد از بعضی از شبهاتی که واپسگراها دارن و تشییع جنازه شهید سلیمانی، عملکرد شهید سلیمانی، عبارت‌های شهید سلیمانی اینجا جایگذاری میشه. من دیگه چون وقتم تمام هست به اینها اشاره نمی‌کنم.
خیلی متشکر. ایشون بر چند نکته تأکید کردن. یکی فرمودن که مفاهیم و پیشینه بحث روش کار شده، خیلی بهش نپرداختن. تمرکز بحث ایشون بر ایجاد وجه تمایز بود بین دو مفهوم انتظار واپسگرا و انتظار مقاومتی. در ادامه ادله چهارگانه ای رو بر ضرورت تشکیل حکومت در واقع و این تفسیر مقاومت فعال ارائه کردند که نوآوری که بود در روایات بود از داستان هشام و مکالمه او، گفتن میشه استفاده کرد به عنوان یک دلیل جدیدی بر در واقع ضرورت تشکیل حکومت و او تفسیر ازلی. خیلی متشکرم، بس خیلی خوب و مصطفی بود. از نقد بزرگواران اساتید محترم استفاده میکنیم. انشالله 10 دقیقه یا الا 15 دقیقه اگر اساتید نقد بفرمایند این بس رو، متشکر میشم. از هر کدوم اساتیدی که آقای دکتر الهی نژاد، آقای دکتر متحریفر،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم قد جل ولیک الفرج و اجعلنا من عوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. منم تقدیر و تشکر و قدردانی از حضور عزیزان اندیشمندان مهدوی که در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، از ارائه دهنده گرامی از جناب دکتر متحریفر عزیز ما که قبول زحمت فرمودن و در این جلسه و نشست علمی حضور پیدا کردن تشکر و قدردانی از جناب دکتر فصیحی عزیزم تشکر میکنیم که دبیری علمی این نشست را عهده‌دار شدن. فرمایش دوستان بزرگوار آقای فصیح، آقای دکتر شهبازیان عزیز شنیدنی و قابل استفاده. من مقدمه عرض بکنم بعد اون نقد را خدمت دوستان انشاءالله در 10 دقیقه رو دیگه انشاءالله دیگه وقت تجاوز نکنه ارائه بدم خدمت دوستان. این نشست ها در واقع در راستای برگزاری همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت. در این راستا الحمدلله نشست های مختلفی شکل گرفته و این نشست ها نگاه و نگرش علمی به قول امروزی ها آکادمی به این حوزه را بیشتر شفاف میکنه، مسجل میکنه، واضح میکنه. واقعا یعنی هرچی ما در این حوزه با نگاه علمی قدم برداریم قطعا مهدویت را از اون نگاه های انحرافی مسئولیت دادیم. هرچی نگاه دقیق در واقع نظریه پردازی و نشست های علمی باشه و نمیخوایم بگیم مهدویت از شور و عاطفه و احساس به دور باشه، اما همش محوریت شور و احساس و عاطفه نباشه، در کنار اون شعور و عقلانیت و علمیت قضیه هم به مهدویت باشه. رنگ ماندگاری مهدویت، آموزه های مهدویت، مفاهیم مهدویت در جامعه بیشتر و در میان مردم بیشتر نهادی نمیشه، فرهنگ غالب میشه. در میان آموزه‌های مهدویت انتظار شاید بگیم پرکاربردترین آموزه مهدویت، یعنی انتظار از لحاظ قلمروی پرگسترترین در واقع آموزه ای است که در جامعه بسیار بر اساس این هدایت ها شکل گرفته و بسیار انحرافات هر دو. اینه که این آموزه بسیار مهم و تأثیرگذاره و در واقع شاید بگیم انتظار در واقع به یک نوی عقبه تئوریک فعالیت علما در عصر غیبته. یعنی بر اساس انتظاره که فعالیت های علما توجیه میشه، بر اساس انتظار و تعریفی که از انتظار ارائه میشه بعضی از علما سکوت میکنن و در واقع عزلت پیشه میکنن. یعنی بر اساس تعریف و مفهومی که از انتظار برداشت میشه، مثل حضرت امام انتظار را در واقع تحصیلی میدونن، آسیب میزنن بالا، به میدان میان حکومت و مبارزه و تشکیل در واقع حکومت اسلامی به سرپرستی ولی فقیه. و بعضی از علما بر اساس تعریفی که از انتظار دارن خانه نشینی و دست به سیاست نمیزنن، دست به در واقع حرکت ها و فعالیت های اجتماعی نمیزنن. یعنی تعریفی که ما از انتظار داریم، راه و روش آینده و فعالیت های علما بر اساس تعریف انتظار در واقع شکل میگیره. این نشان از جایگاه مهم انتظار، کاربردی بودن مهم انتظار در میان باورمندان شیعه است. خب این نکته کلی، اما از فرمایشات جناب دکتر شهبازیان عزیز ما استفاده کردیم. توانمندی آقای شهبازیان جای بحث و گفتگو نیست، الحمدلله در واقع مسلط بر بحث هستن و توانمندن در حیطه در واقع تخصصی خودشون، پردوان و پرتلاش و پرکار هستن الحمدلله. اما ما در جایگاه ناقد قرار گرفتیم، باید حتما نقدی به کار آقای شهبازیان عزیز داشته باشیم. نقدم نه به عنوان نقد، به عنوان اینکه این در واقع مقاله که در آینده انشالله از این مطالب در واقع تدوین میشه، انشالله به درستی با ساختار منظم و استاندارد انشالله شکل بگیره. ما هم در واقع اینجوری عرض بکنیم که متواضعانه انشالله نقدهایی خواهیم داشت که انشالله رفع ابهام بشه. عنوان بس، یه نکته دیگه من عرض بکنم، ما نشستایی که برگزار میکنیم برای همه مقالات برگزار نمیکنیم، بعضی از مقالات. انتظارم بر اینه که اون مقالاتی که نشست برش برگزار شده از لحاظ سطح و محتوا به اون حد لازم علمی پژوهشی حتما باید برسه دیگه، چون که خلاصه دوستان بزرگوار نشستن مورد نقد و بررسی قرار دادن و برای ارائه دهنده گرامی در واقع به یک نوعی راهکارها و یک کلیدهایی را در واقع مطرح کردن که حتما این انشالله مورد توجه ارائه دهنده گرامی قرار بگیره. عنوان بس هست تحلیل مبانی انتظار مقاومتی با انتظار واپسگرا. فرمایش ارائه دهنده درسته، مفاهیم مثلا چی؟ انتظار خیلی گفته شده، مقاومت خیلی گفته شده، تقابل در واقع انتظار واپسگرا گفته شده، مکتب شهید سلیمانی گفته شده. این دلیل بر این نمیشه که من در مقاله خودم مباحث تصوری و چارچوب مفهومی را در واقع مورد توجه خودم قرار ندم. این مقاله مستقله، مقاله در واقع با مقالات دیگه در کنار هم قرار نمیگیره برای جامعه مخاطب ما، جامعه هدف ما. این یه مقاله مستقل لوازی، هم چارچوب مفهومی درش لازم بشه هم چارچوب نظری. در چارچوب مفهومی باید انتظار مقاومتی معروف تعریف بشه، باید انتظار واپسگرا تعریف بشه. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر ما در اینجا یه تعریف داشتیم درسته، آقا ارجاع میداد به یه تعریف، تعریف واپسگرا اینه دیگه، تعاریف مختلف نداریم. اما اینجا ما تعاریف مختلف داریم، باید تعریف مختار در این مقاله بیاد. من بدونم نویسنده گرامی از این نگرش های مختلف پیرامونه انتظار واپسگرا یا انتظار مقاومتی کدام تعریف ها مد نظر این نویسنده گرامی است، بر این اساس و تعریف این نویسنده مشی کرده، قلم زده، مقاله تدوین کرده. این باید روشن بشه. از اون که ما اولا باید سی چارچوب مفهوم رعایت بکنیم، عبور بکنیم، بگیم آره مفاهیم تعاریف زیاد، تعاریف صورت گرفته، واضح است، اما تعریف مختار را ما باید اینجا مشخص بکنیم، تعریفی که مد نظر نویسنده حتما باید روشن بشه. این نکته. نکته بعدی، بعضی از واژگان در اینجا حالت در واقع جدید و نوبودن داره. فرض مثال وقتی میگیم انتظار مقاومتی، آیا انتظار مقاومتی غیر از انتظار فعاله؟ اگر انتظار مقاومتی همون انتظار فعاله، خود نیاز نبود بگیم انتظار مقاومتی که میگفت انتظار فعال. وقتی میگیم انتظار مقاومتی یعنی یه پله رفتیم بالاتر، یا در انتظار فعال میخوام یه مساق را مشخص بکنیم. این اگه چارچوب مفهومش روشن نشه در فراینده بس کلن خلطه بس میش میاد. پس بنابراین لازمه در پیرامون واژگان کلیدی که در واقع به یک نوی تشتت آرا هست در بیان تعاریف و مفاهیم، حتما بس مسجل بشه، تنقی بشه، واضح بشه که در فراینده بس خلطه بس صورت نگیره. نکته بعدی، حالا من شمارگان به صورت بعضی از اشکالاتی که عرض میکنم ساختاری، بعضی محتواییه، حالا به صورت جدا سازی این بحث رو دنبال نمیکنم، بلکه به صورت تلفیقی عرض میکنم. در مقاله علمی پژوهشی قطعا جناب آقای شهبازیانی عزیز مراد میکنه، بایستی نقل قولهای مستقیم نباشد، اگر باشد محدود باشد. در چند سطر، یه سطر دو سطر نقل قولهای طولانی مثلا نصف صفحه اصلا معنا نداره. ما در واقع استدلال آیت الله بروجردی بیاریم یه صفحه و نیم پر کنیم، اصلا معنا نداره. یا مثلا یه نقل قول بیاریم نصف صفحه، الان چند جا من دیدم اینطوری، اصلا زیبنده مقاله پژوهشی نیست نقل قولهای طولانی. نکته بعدی، من در البته فرمایش دکتر شهبازیان درسته، این متنیه که میخواد ازش مقاله برداشت بشه، اما حالا میگم انشالله که بعضی از نکات که لازمه در تدوین مقاله رعایت بشه. من این مباحث رو خیلی در واقع حالت غیر منظم میبینم، یعنی با انتظام تدوین نشده، یعنی در واقع اینطور عرض بکنم خدمت عزیزان که مقاله یا در واقع مصداق محور باید بره جلو یا محتوا محور و بر اساس نگرش ها. اینجا وقتی که بس از انتظار مقاومتی و انتظار واپسگرا زده میشه، بلفور وارد صوفیه میشیم، فوری صوفیه میاد جلو. این در یه مقاله من صوفیه اصلا واسه مقدمه داشته باشه، روشن بشه، بس چیه به صورت به قول امروزی به صورت قیف کنه باید بره پایین، یه دفعه بره رو مصداق. معمولا در مقاله علمی پژوهشی مصداق محور کمتر میرن، معمولا نگرش ها اول بیان میشه، مصداق چاشنی قضیه هستش، اول نگرش ها پیرامون انتظار مقاومتی بیان میشه، دیدگاه ها بیان میشه، بعد مؤید این دیدگاه چند تا مثال به عنوان مصداق زده میشه. من دیدم اینجا از اول، یعنی در واقع از آخر شروع شده، از مصداق اومده به در واقع جلو و بیان محتوا هم نشده ها که واپسگرا چیه، مقاومتی چیه، اینا چیه، بیان نشده، مستقیم رفته آخر از بیان مصادیق شروع به در واقع تدوین مقاله فرموده. نکته بعدی که عرض بکنم، اینجا خیلی مباحث روشن نیست، بحث سکولاره، یعنی سکولار و مهدویته، بحث قیام‌های قبل از ظهور مهد، قبل از ظهور، بحث ورود به اجتماع، ورود به سیاست، حالت نمیدارم اینطور عرض بکنم، یه مقدار با نظم و نسق بیش نرفته. ما این مباحث رو بیشتر در قالب مهدویت و سکولاریسم، یه مقاله بود خودم داشتم تو مجله پژوهش‌های مهدوی، پژوهش‌های مهدوی به چاپ رسید، ما به این همه این مباحث پرداختم. ببین وقتی انتظار پویا، انتظار مقاومتی همین اول روشن نمیشه، بیشتر مباحث من احساس کردم انگار مثلا بحث مهدویت و سکولاریسمه. سکولاریسم میگه نفی حکومت، نفی سیاست، نفی ورود اجتماع. خب آیا انتظار فعال همین نفی سکولاریسمه در تقابل با سکولاریسمه، یا بحث قیام‌های قبل از ظهور؟ اینجا واقعا این مقدار پرداختن داره که حجم مقاله این مقدار بره بالا، که جمع کردن این مقاله این مقدار مشکل بشه. نکته بعدی که عرض بکنم، بله بحث استدلال عقلیه. بله در خود بحث تشکیل حکومت استدلال های عقلی غیر مستقل که میگن استدلال های عقلی ترکیبی، ترکیب از نقل و عقل، تعابیر دقیق اینه که این استدلال عقلی نمیگن معمولا، چون که نتیجه تابع اخصه همچین موارد رو میگن استدلال های نقلی. ما استدلال عقلی داریم و نقلی داریم. نقلی مقدماتش یا عقلیه و نقلیه یا خود نقله، اینا همه رو میگن در واقع استدلال های غیر عقلی. اما استدلال های عقلی هر دو مقدماتش عقلیه، میشه استدلال عقلی مستقل، در واقع مستقلات و غیر مستقلات که بحث میکنیم تو در واقع منطق در همین راستا تعریف میشه. خب بله در اصل چی؟ اما ضرورت حکومت، بحث تشکیل حکومت فقها دلیلش استدلال عقلی ترکیبیه، یعنی مقدماتش عقل و نقل. اما ضرورت خود حکومت دلیلش مستقلات عقلیه. این نکته مورد توجه نویسنده گرامی قرار بگیره. بعد در بیان استدلال دوم که استدلال قرآنیه، آقای شهبازیان عزیز خیلی در واقع گذرا عبور کرده. این در واقع اون استانداردهای مقالات الپژوهشی نیست. بحث ظلم ستیزی چند سطر گفته، اونم چند سطر در واقع از خود نویسنده گرامی نیست، یه روایت با یه آیه قرآن با یه مقدار ترجمهش رو متن، هیچ دیگه نگفته. بحث برپایی عدالت اجتماعی همراه با قیام همچنین، یا یاریگری دین خدا، تغییر آینده با اراده مردم، ستیز با مستکبران، فقط به تیتر رو یه مقدار مطالب بسیار کوتاه بدون تحلیل بدون تبیین. این منافات داره با مقالات علم‌پژوهشی. خدمت دوستان بزرگوار عرض بکنم، خیلی من در واقع به بحث ما خدمت دوستان طولانی نکنم، در بحث بر واقع انتظار واپسگرا که اونجا مطالب مطرح می شود، اونجا در واقع استدلال ها از منظر جامعه شناختی، جامعه شناسی، و حالا که اصلا جامعه شناسی نیست، مردم مثلا اذیت نشن فران، این بحث جامعه شناسی نمیگن، حالا بگیم مردم شناسی یا یه بحث با قول معروف. خب دلایل مختلف اونجا گفته، البته در اینجا یه مقدار تحلیلی و استدلالی رفته جلو، در بحث وابسکرا تحلیلی و استدلالی رفته جلو، نقد و بررسی را آورده جلو، یه مقدار در بحث انتظار وابسکرا تا ادامه بحث، تا انتها که به انتها نرسونده البته، اونجا دیگه مباحث را آره تحلیلی دفته، تبیینی دفته. ای کاش اون اوائل هم همه با همین در واقع نگاه میرفت. نکته بعدی من عرض بکنم، به خاطر گستردگی بس جناب آقای شهبازیان بزرگوار همه مطالب را میخواد تو در واقع اینجا بگنجونه. بحث صوفیه، بحث شیخیه، بحث انجمن حجتیه، بحث احمد بصری. ببین اصلا به نظر من اصلا نگاه احمد بصری نسبت به حکومت فرق داره با نگاه انجمن حجتیه، با نگاه صوفیه. صوفیه اصلا به طور کلی منکر حکومتن، منکر ورود به سیاست هستن. اما احمد بصری منکر نیست، میگه دیگران نه، برای من آره. احمد بصری میگه من باید حکومت تشکیل بدم. پس این دو نگرش را نباید کنار هم قرار بدیم، یکی به صورت ماهیتن ذاتن منکره، یکی در واقع مستاقن با ما در واقع مخالفت میکنه، میگه حکومت مال منه. آره، به نظر من نکته آخر را عرض بکنم دیگه خیلی به درازا کشیده نشه. مباحث اینجینی خیلی مباحث کلی میشه، مباحث کلی شد، حالا حالت انتزاعی به خود پیدا میکنه، حالت انتزاعی پیدا کرد دیگه از کار بردی بودن و مسئله محور بودن خارج میشه. مثلا به عنوان مثال این بس را شاید اگر مسئله محور بدانیم، بله، تحلیل انتظار مقاومتی در تقابل با انتظار وابستگرا از منظر قرآن یک پروژه، یه مقاله، از منظر روایات یه مقاله، از منظر سیره علما یه مقاله، از منظر نگرش جریان‌های انحرافی یه مقاله. ببین 5 تا 6 تا مقاله حالت در واقع، البته شاید جناب دکتر شوازی میگه خواه اینا تصفیب کردید دیگه، ما خدمت استاد ملکی هم عرض کردم ما تصفیب کردیم، اما تو مقدمه نویسنده باید جهت بده، قیف کنه، بگه این مطالبا وجود داره، من به این موضوع که مسئله هست به این موضوع میپردازم، که اگر با این نگاه وارد بشه هم خیلی تحلیلی بس میکنه، هم تبیینی بس میکنه، هم شقوق مسئله را میگه، هم انواع مسئله گفته میشه، این میشه مسئله محور و کاربردی و خوبم حق مطلب ادا شده. من عذرخواهی میکنم، این مطالب را عرض کردم که من متواضعانه اینا بیان کردم که در تقویت بس، تقویت مقاله انشالله اگر مقبول بیافتد انشالله مثمر ثمر باشد. عذرخواهی میکنم.
احسنتون، تشکر میکنیم از آقای دکتر الهی نژاد، خیلی خلاصه و البته کوبنده خوب. خیلی البته یه دفاعی هم بکنیم، این فرمودن که مقاله، یعنی موضوع سخن ما الان نقد و بررسی مقاله نبود، خود از تالی هم خودتون اشاره کردید، بحث این ایده بود کلیتش، ولی خب نکات بسیار کاربردی، من به نظرم خیلی جلو انداختن این شکل گیری مقاله رو میکنم. خیلی تشکر میکنم. نکته ای که آقا فرمودن رای الهی نژاد، این نکته خیلی مهمه، این که درباره حاج قاسم سلیمانی، این که ما نگاهمون فراتر از حالا نگاه های احساسی یه نگاه مکتب محور باشه. این جمله ای رو از مقام معظم رهبری یادداشت کردم، خیلی جمله کلیدیه. میفرمایند که شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را به ملت ها تعلیم کرد. در 26/9/99 این نکته رو فرمودن. تشکر میکنم از آقای دکتر الهی نژاد. آقای دکتر متحریفر اگر نقد و بررسی دارید.
خواهش.
آقای دکتر متحریفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرجه. تشکر و سپاس از ارائه دهنده گرامی جناب آقای دکتر شهبازیان که بحث خوبی رو ارائه فرمودند، و سپاس ویژه از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، همه دوستان و عزیزان دستن در کار که این همایش رو در دستور کار دارن و انصافا هم بحث مهدویت و آینده پژوهی رو به شکلی در جامعه، به نوعی میتونیم بگیم در جامعه علمی حقیقتا پیش بردن و خودشون رو به عنوان یک، میخوام بگم برند، جای یک عنوان فارسی براش نمیم پیدا شد بالاخره یا نه که به جای برند به کار ببریم، حالا فعلا مجبوریم همون برند رو به کار ببریم تا زمانی که چیز پیدا بده. بله بپرسید ببینم چه عنوانی میشه براش. به عنوان شاخص، بله یه شاخص حقیقتا خودشون رو مطرح کردن در جامعه علمی که جا داره تشکر ویژه داشته باشیم و همینطور گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو که این جمله اخیری که جناب آقای دکتر فصیحی فرمودن خیلی جمله جالب و مناسبی بود. من مثلا دنبال یه جمله خوب و مناسبی ازشون میگشتم، این جمله رو خوبیشون خوندن دیگه کافیه به نظرم. بحث ارزشمندی رو جناب آقای دکتر شهبازیان ارائه فرمودن. خب طبیعتاً این بحثی و عنوانی که انتخاب کردن حتما به لحاظ علمی و شخصیتی خود ایشون این ارزش رو داشته که پژوهشکده این رو به نقد گذاشته. معمولا توی جلسات نقد علمی ما چیزهای کتاب‌ها و آثار با ارزش رو به نقد می‌ذاریم. غالبا کتاب یا مقاله‌ای که ارزش چندانی نداشته باشه یا ایده‌ای که ارزش چندانی نداشته باشه به نقد گذاشته نمیشه. لذا حتما این چنین هست و من هم به شخصه استفاده کردم حقیقتا از مطالبی که فرمودن. نوشته ایشون رو واقعش خیلی زمان زیادی نبود که در اختیار بنده گذاشته شد، اما سعی کردم یه نگاه اجمالی داشته باشم، ولی عمده نکاتی که عرض میکنم ناظر به فرمایشات ایشون است. حالا باز مقاله رو سعی میکنم دقیق تر بخونم و اگر نکته‌ای بود حتما تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما بدون اینکه به اصطلاح ساختار مقاله و یا بگم نوشته حضرت عالی توجه داشته باشم، بیشتر ناظر به فرمایشاتشون، فرمایشات حضرت عالی نکاتی رو عرض میکنم، ضمن اینکه برخی از مطالب رو طبیعتاً قبول دارم اشاره وار میگذرم و برخی از موارد به عنوان نقد عرض میکنم. در ابتدا نکته ای که جناب آقای دکتر الهی نژاد فرمودن که بحث مفاهیم رو که خودتونم فرمودید مفاهیم رو بیان نکردید، من همون ابتدایی که فرمودید بیان نکردید یک علامت سوال گذاشتم اینجا، خوب که چرا بیان نکردید. واقعیت این بحث محتویت، بحث انتظار، اینها نیازی نداره، مثل یعنی خیلی ضرورتی نداره که تبیین بشه، اما شما یک عنوانی رو انتخاب کردید، انتظار مقاومتی با انتظار واپسگرا، حداقل این دوتا عنوان رو باید به اعتقاد من تبیین میکردید، چون این به اصطلاح صوت این جلسه و مطالبی که در این جلسه گفته میشه در اختیار خوب خیلی از افراد قرار میگیره، در فضای مجازی منتشر میشه و بعد هم طبیعتاً در قالب جزواتی ممکنه منتشر بشه. به نظرم جا داره که این مفاهیم رو، یعنی جا داشت که این مفاهیم رو بیان می‌کردید. ممکنه برای خیلی از دوستان معلوم باشه، ولی قطعاً حتی اگر هم معلوم باشه باز آنچرا که مد نظر حضرت عالیه، ما توی روش تحقیق در بحث مفاهیم دیگه اساتید مستحضر هستن، آنچرا که در مفاهیم بیان می‌کنیم ممکنه اقوال مختلفی رو بیان کنیم، ولی در انتها میگه منظور من در این نوشتار از این مفهوم اینه، من این مفهوم رو اراده کردم از این واجه. لذا ممکنه یک نکته مد نظر حضرت عالی باشه. الان جناب دکتر الهی نژاد فرمودن که تفاوت انتظار مقاومتی با انتظار فعال چیه. خب این واقعا یک بحثی که به نظرم پس جا داره که این نکته مفهوم، این بحث مفاهیم تبیین بشه. نکته دیگری که فکر میکنم جا داشت که از ابتدا مطرح بشه و شاید در نوشتار هم اگر به این شکل عمل بشه مناسب هست، بیان شاخص‌های هر کدام از اینها. یعنی اگر حضرت عالی بیاد ابتدا شاخص‌های انتظار مقاومتی رو مطرح کنید و شاخص‌های انتظار واپسگرا، حالا نمی‌دونم این واژه رو فرمودید از حضرت امام، آیا حالا باید ببینیم در چه فضایی مطرح شده و چون ما حتی بحث روایات رو که بررسی میکنیم میبینیم این روایت در چه فضایی مطرح شده، اینکه حضرت امام این کلمه رو به کار بردن انتظار واپسگرا، باید ببینیم در چه فضایی و در مقابل چه گروهی این واژه رو به کار بردن. من فکر میکنم شاید انتظار رو اصلا نشه واپسگرا دانست، شاید انتظار اصلا خود انتظار، مفهوم انتظار فعالیت درش وجود داره. حالا میگم این بحث اختلاف، ولی باید ببینیم حضرت امام در کجا به کار بردن و با توجه به چه جریانی این موضوع رو به کار بردن. لذا اگر شاخص‌ها بیان می‌شد و بعد بر اساس همین پیش می‌رفتید به نظرم مناسب بود. من بر همین اساس و بیشتر ناظر به مباحث تاریخی مطالبی رو عرض می‌کنم خدمتتون. خب این که عرض کردم انتظار، به هر حال در طول تاریخ ما وقتی که نگاه می‌کنیم چه افرادی که حالا همین انتظار فعال یا انتظار مقاومتی رو مد نظر داشتن و چه افرادی که واقعش نمیتونم این واژه رو به کار ببرم، انتظار لذا مفهوم نکته دیگری رو به کار میبرم، چه افرادی که استفاده مثبت از انتظار داشتن، چه افرادی که استفاده منفی از انتظار داشتن. ببینید ما در طول تاریخ از دوران حضور موارد فراوانی رو داریم که هم در میان وابستگان به اهل بیت علیهم السلام هم در میان دیگران استفاده های متعدد و مختلفی داشتن و گاه استفاده های منفی بوده. حقیقتا مثلا فرض کنید شما نگاه کنید به مواردی که خود حضرت علی هم اشاره کردید، محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه و جریاناتی که در اون مقطع زمانی صورت میگیره، این انتظار رو آیا میشه یک انتظار فعال دونست یا نه؟ قطعا انتظار فعال این هم، اما انتظاری که استفاده منفی داره ازش میشه، یعنی بحث مهدویتی است که به هر حال داره استفاده منفی ازش میشه. اصلا جریان های اون زمان ببینید شما به من یک مثال میدم، به نامگذاری های اون مقطع زمانی و یا نامگذاری های اواخر عصر امویان، یعنی نامگذاری های نیمه اول قرن دوم از سال 100 به بعد نگاه کنید ببینید چه نامگذاری هایی صورت میگه. خیلی از این نامگذاری ها تحت تأثیر روایات مهدویه. من حالا کار ندارم اون روایت درسته یا نه، اون به جای خود باید بحث بشه، شاید آقای سلیمیان اینها رو بحث کرده باشه در اثر خودش یا دوستان دیگه اساتید دیگه که در خدمتشون هستیم. اما اون استفاده‌ای که از این روایات میشه، مثلا در اواخر عصر امویان ما داریم که افرادی میان حتی نام فرزندشون رو میگذارن عبدالله، بعد اون عبدالله یه نامگذاری دیگری به امید این که او یه پسری داشته باشه و این پسر نامگذاری بشه به نام مثلا محمد و او بشود همون مهدی که منتظرش بودن. و اتفاقا خیلی زیاد هم داریم در شاخه‌های مختلف. شما مثلا در میان خاندان عباسی نگاه کنید، دو تا خلیفه اول عباسی اسمشون عبداللهه و اتفاقا هر دوتا فرزندانی دارن به اسم محمد. در میان شاخه علوی باز به همین شکل، جناب عباسی هم هستن ولی خب نه این عباسی که در خدمتشون هستیم، بله ایشون. در میان خاندان عباسی مثلا این افراد رو در میان، بله اتفاقا صفاح و منصور هر دوتا اسمشون عبداللهه و هر دوتا هم فرزندانی دارن به اسم محمد و اتفاقا یکی از اون محمدها با لقب مهدی میشه خلیفه عباسی. پس ببین این نوع استفاده از این روایات، این رو آیا حالا من سوالم اینه واقعا، آیا این انتظار یه انتظار فعاله یا نه؟ من فکر میکنم انتظار فعالیه ولی استفاده منفی داره از اون روایات مهدوی میشه، یعنی استفاده مناسبی نیست. یا محمد ابن عبدالله در شاخه حسنی، در میان شاخه حسنی به صورت ویژه در میان شاخه ائمه علیهم السلام ما چنین چیزی رو تا انتها تقریبا نمیبینیم، یعنی چنین وضعیتی رو ما در میان ائمه علیهم السلام نمیبینیم. اما در شاخه حسنی هم مثلا عبدالله ابن حسن هست، بعد نام فرزندش میشه محمد و اتفاقا ادعای مهدویتش رو هم میگن که خود حضرت علی هم در مقاله بهش اشاره کردید. به هر حال اینها جزء کدوم یک از این چیزا هستن، انتظارهایی که میشه اسم برد؟ یا مثلا جریان واقفیه یا واقفه، به هر حال با توجه به اقداماتی که امام کاظم علیه السلام انجام داده بود اونها به این اندیشه رسیدن، همینجوری نبود. حالا خیلی از افراد وقتی که بحث واقفه رو مطرح میکنن بلافاصله میگن وکلا انواری نزدشون بود، نمیخواستن به امام رضا بدن، رضا واقفی شکل گرفت. ولی واقعیت این نیست و این یکی از دلایلشه، یکی از دلایل شکل گیری واقفی اینه و من فکر میکنم جزء دلایل درجه اول قطعا نمیشه حسابش کرد. عمده دلیل شکل گیری واقفیه سوء استفاده از روایات مهدویه. آیا این رو باید جزء کدوم یک از جریان‌ها به حساب آورد؟ به هر حال اینها وجود داره، ولی خب در این حال مواردی هم وجود داره که در تایید فرمایش از حضرت عالی عرض خواهم کرد خدمتتون برخی از نکات رو. در ارتباط با صوفیان و تصوف من فکر می‌کنم باز هم باید بین دو تا جریان تصوف تفاوت قائل بشیم. ببینید تصوف سنی با تصوف شیعی واقعش اینه که تفاوتشون خیلی، البته غیر از تصوفی که امروز ما داریم، اگر ما خط اولیه تصوف رو نگاه کنیم، تصوفی که در میان اهل سنت وجود داشت، بله، یه تصوف انزواگرا و گوشگیر بود و لذا بسیاری از حاکمان هم در مناطق مختلف غالبا از اینها استفاده میکردن. شما در مصر در نظر بگیرید، شمال آفریقا در نظر بگیرید، همه این موارد، حتی در ایران تصوف وقتی که یک هجمه اتفاق میافتاد، غالبا اون نیروهای غالب سعی میکردن جریان تصوف رو رشدش بدن، گسترش بدن و بعد در سایه اون خودشون به اهداف خودشون برسن. در موارد مختلف این رو میبینیم. اما در ایران بعد از این که با حمله مغول مواجه شد، همین جریان اتفاق افتاد، منتها یک اتفاق دیگری افتاد و اون این که این تصوف با تشیع پیوند خورد. پیوند تصوف با تشیع سبب شد که جریان تصوف شکل فعال به خودش بگیره و از اون حالت انزوا بیاد بیرون و اتفاقا خواهان حکومت هم شدن. نمونهش حکومت صفویان، حالا دیگه حکومت‌های قبلیش من کار ندارم، سربداران و مرعشیان تا میرسه به صفویان، من فقط میخوام بحث صفویان رو اشاره کنم. بعد ببین چجوری بحث مهدویت در حکومت صفویه مطرح میشه. خیلی از به اصطلاح پادشاهان صفوی به نوعی اصلا انتظار دارن که حکومتشون رو به دست امام زمان برسونن. واقعا این توی پادشاهان صفوی وجود داره. پس اینجا در واقع در عین اینکه تصوف هست، اون انتظار فعال هم وجود داره. لذا نمیشه همه تصوف رو، بله، این شاخه های صوفی که امروزه وجود دارن که به یه شکلی با برخی از جریان های سیاسی هم ممکنه مرتبط باشه، اینها رو نمیشه به نظرم با اون جریان اصلی تصوف یکی دانست و در نظر گرفت. علی‌ای‌حال باید بین اینها تفاوت قائل شد. در ارتباط با سیره ائمه علیهم السلام، بله، موارد فراوانی وجود داره، مثل اون سخن امام رضا علیه السلام که فرمودید در بحث به اسلام و رابطون، و حتی امام قبل از اون، حتی امام سجاد علیه السلام در دوره امویان که دیگه در ضدیت با اهل بیت علیهم السلام شاخص و مطرح بودن، دعا برای مرزداران داره. خب قطعا مرزدارانی که امام سجاد علیه السلام براشون دعا میکنن، کسانی بودن که در سرحداتی بودن که به هر حال جزء سپاهیان اموی به حساب میومدن، جزء لشکریان اموی به حساب میامدن. اینها وجود داره. یا نمونه دیگر، باز حتی قبل از اون، امیرالمومنین علی علیه السلام در مشورت دادن به خلفا، این موارد رو ما میبینیم. اما نکته ای که فکر میکنم باید بهش توجه داشت، اون شرایط خاصی است که ائمه علیهم السلام اینجور سخنان یا اینجور مشورتهایی رو دارن. مثلا مشورت امیرالمومنین به خلیفه دوم در بحث فتوحات. ولی از اون طرف ببینیم، از فرزندان امیرالمومنین کسی در فتوحات شرکت نمی‌کنه، ولی اینکه از شیعیان شرکت می‌کنه. یا در دوران حاکمیت خود امیرالمومنین، اگرچه مشکلات درونی سبب شد که شاید امیرالمومنین به سرحدات خیلی توجه نکنه، ولی من معتقدم اگر امیرالمومنین حتی جنگ‌های داخلی هم نداشت، اون فتوحات رو همونجا متوقف می‌کرد، به اون شکل پیش نمی‌رفت. یعنی نشر اسلام رو از مسیر دیگری در پیش می‌گرفت. و در ارتباط با اون، من در یک دقیقه جمع میکنم عرضم تمامه، خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با اینکه اگر یک لوان ابتن زنجی انتعصب لنا اهل البیت لوجب علی الناس معاونته، خب اینها رو ما داریم، این روایت رو. اما از اون طرف واقعا چیزهای خلاف این رو کاملا در سیره اهل بیت میبینیم. امام سجاد علیه السلام هیچگاه قیام مختار رو تایید نکرد، حرکت توابین رو تایید نکرد. خدمتتون عرض کنم که در ارتباط با دیگر ائمه علیهم السلام، امام کاظم علیه السلام، خب در دوره امام کاظم یکی از مهمترین قیام‌های شیعی اتفاق می‌افته، حسین ابن علی شهید فخر، که امام جواد علیه السلام در دوره‌های بعد اون رو دومین کربلای دوم در واقع ازش یاد می‌کنن. اما امام کاظم علیه السلام با این قیام همراهی نکرد و تاییدش نکرد، ولو اینکه خلافت عباسی معتقد بود که این قیام تحت نظر امام شکل گرفته. ولی موارد این چنینی زیاد داریم که مورد تایید ائمه علیهم السلام حداقل همراهی نکردن. حالا اون روایتی که درباره قیام زید وجود داره واقعش نمیدونم، باید من فکر میکنم باید یه مقداری با دیده احتیاط نسبت بهش نگاه کرد، مخصوصا اینکه جریان زیدیه هم به هر حال خیلی در بحث روایات و این منابع ما حضور داشتند و ممکنه دست برده باشن. عذرخواهی میکنم، ببخشید خیلی استفاده کردم از فرمایشاتتون، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون آیه دکتر مطهری، عذرخواهی هم میکنم، من فامیلی ایشون رو طبق لسان شد نمیدونم چرا اصلا مطهری فرمایید. آیه دکتر مطهری خیلی متشکرم. طبق عرف مباحث ما یه زمانی رو باید بدیم به جناب آقای شهبازیان که بله اگر دوستان هم اعتراضی دارن، چون زمان ما 10:30 اعلام شده تمام شده الان، اگر دوستان درنگ بکنه یه چند لحظه ای، اگر زمان هم خواستن ایشون پاسخ بدن هم میده. دوستان اگر اشکالی دارن بزرگواران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تقدیر و تشکر میکنم از ایراد دهنده این ایده علمی به این بحث و همچنین از ناقدین محترم، دبیر محترم علمی و اساتید حاضر در جلسه، چه حضور حقیقی و چه حضور مجازی. استفاده کردیم از فرمایشات آقای شهبازیان. دو سه نکته رو در این زمینه به ذهن میرسه. بنده گرچه مقاله رسته نداشتم، فقط همین در واقع بحثی که در جلسه ارائه شد ناظر، عرایزم ناظر به همین بحثه. نکته اول، خب راجع به عنوان بحثه. عنوانی که اینجا اومده درسته، یکی از عناوین در واقع مسبب خود همایش هست، منتها خود آقای شهبازیان به اشاره‌ای داشتن، ولی بحثی که در جلسه ارائه شد خیلی ناظر به این عنوان نبود. یعنی من اینجوری تلقیم هستش که اگر شما عنوان این بحثی که ارائه فرمودید رو میذاشتید نهی از قیام قبل از قیام قائم، اگر این یعنی به این عنوان بود مناسب تر بود. این نکته اول که راجع به عنوان، که البته فرمودید که هنوز مقاله تکمیل نشده، طبعا ناظر به اون بحث خواهد شد. طبیعتا نکته ای که هر دوتا ناقد محترم هم اشاره فرمودن در ارتباط با مفهوم شناسی، قطعا بایستی ناظر به اون در واقع عنوان خود مقالتون باشه. نکته دوم در ارتباط با روششناسی بحثه، که آیا شما در ارائهتون حداقل به روش بحثتون اشاره نفرمودید، روششناسی بحثتون چی هستش. اینها این مطلب دوم. مطلب سوم در ارتباط با متن بحث و ناظر به خود روایاته. ببینید، ما اگر بخواهیم انتظار فعال و انتظار غیر فعال، یا به تعبیر جناب آقای مطهری عزیز انتظار مثبت و منفی رو مطرح بکنیم، طبیعتا انتظار ناظر به روایاتی باید باشه که در ارتباط با امام دوازدهم هست. یعنی ما انتظار رو در ارتباط با سایر ائمه که نمیتونیم مطرح بکنیم، در حالی که در متن نوشتار شما و توضیحی که فرمودید یک تعدادی از روایات بهش استشهاد شده که اینها ناظر به ائمه قبل از امام دوازدهم هن. و این نکته مهمیه. مثلا ببینید راجع به اون روایات الزم الارض که امام به صدیر میفرماید، این اصلا صدیر در زمان امام صادق علیه السلامه. این اصلا از اینجا شما نمیتونید انتظار در واقع پویا یا انتظار منفی رو تلقی بکنید. حالا گرچه در ارتباط با اون روایات الزم الارض هم به هر حال اونجا هم یه توجیهات لازمه صورت بگیره. یکی از توجیهاتی که نمیدونم جناب علی اشاره فرمودید یا حداقل تو بیانتون نبود، تو نوشتتون اگر نباشه، به نظرم اونم لازمه که بهش اشاره بشه، که اون روایات ناظر به وضعیت مزاجی اون فرد بوده. یعنی میگفتن این یک آدم دمدمه مزاجی بوده، گاهی اینور میرفت گاهی اونور میرفت، امام فرمود که شما بشینید، شما حرکت نکنید، الزم الارض. پس این روایت اولا اون مشکل رو در واقع دارن که ما انتظار فعال رو که ناظر به روایات امام دوازدهم باید باشه رو نمیتونیم ازش استنباط بکنیم، یعنی اصلا ناظر به اون نیست. ثانیا در توجیهش هم به اون نکته اگه اشاره بشه به نظرم بحث مهمیه. نکته آخر که در ارتباط با روایات به نظر من جناب آقای شهبازیان عزیز تو نقد روایات به نظرم لازم بهش اشاره بشه که گرچه شما اهل فن هستید تو این زمینه، اینه که طبیعتاً تو نقد روایات ما ابتدا اشکال سندی میکنیم. طبعا اگه سند روایت مورد قبول واقع نشه، خب طبعا روایت دیگه خیلی روش بحث نمیشه. حالا مثلا اینکه سلم نه اینکه حالا سندش رو مثلا بپذیریم، اون وقت تو بحث دلالی ما بایستی اولا ببینیم که آیا این روایت در واقع از جهت دلالت رو تثبیت بکنیم، بعد ببینیم که در ارتباط با همین روایات ناظر به عدم قیام که ما از این روایات میخواهیم انتظار در واقع اون منفی و انتظار فعال رو استنباط بکنیم، همین روایات در واقع ناظر به عدم قیام تو بحث دلالی به این نکته باید توجه بشه در نهایت. یعنی اینکه اگر ببینیم که از جهت دلالت ما بیاییم، مثلا فرض بفرمایید راجع به عرضم به حضور شما روایاتی که میگویند هر قیامی قبل از قیام قائم هر پرچمی که بلند بشه صاحبش تابوته، اینو مثلا شما یه توجیه فرمودید که آقا این ناظر به اینه که ادعای قائمیت بکنه، یعنی اگر ادعای قائمیت بکنه توجیهش اینه که مثلا این با این میشه طاغوت. من میخوام عرض بکنم که این بحثای دلالی هم که صورت بگیره، در نهایت حتی اگر سند روایت هم درست باشه که شما فرمودید که مثلا مثل صحیحه یونس امثال اینها، اگر ببینیم باز این روایت واقعا با متون اصلی دینی ما مثل کتاب که تو بله بحث‌های رجال هم راجع به این خب یادآوری شده و بحث شده، اگر ببینیم ولو اینکه روایت از نظر سند هم سند درستی داشته باشه ولی با متن قرآن ناسازگار باشه، ناسازگارش از چه جهت؟ ناسازگارش از جهت آیات جهاد، ناسازگارش از جهت آیات امر معروف و نهی از منکر که تکلیف اجتماعی در واقع خدای متعال بر عهده مؤمنان و مسلمانان گذاشته، اگر ببینیم که اون روایات صحیح و سند هم اومدیم با این در واقع آیات مخالفت داشت، اون وقت فضربه و علالجدال میشه، یعنی اونام شامل حال این چون این روایات میتونه باشن. عذرخواهی میکنم سلام
احسنتون و آقای ملکی را اساتید دیگه اگر آقای سلام از من آقای دکتر کارگر هم هستی که به صورت برخط حضور دارن اگر نیستش. You are currently the only person in this conference. آقای کارگر سلام علیکم. آقای کارگر میکروفون رو اگر روشن کنید میتونید.
بله روشن شد؟
بله بله صدای شما رو داریم، یکم بلندتر فقط صحبت.
چشم چشم سلام علیکم. صدا میاد؟ قشنگ میاد صدا؟
بله صدای شما.
بله صدای شما.
بله خیلی ممنون. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و حضار گرامی و به خصوص ناقدین و ارائه دهنده محترم. مطالب خوبی ارائه شد، استفاده کردیم. من چند تا نظر میخواستم عرض بکنم که دوستان ارائه دادن. دو تا نکته کلی من دارم. یک نکته در مورد مکتب شهید سلیمانی هستش. رابطه این مقاله با مکتب شهید سلیمانی اصلا معلوم نیستش و حتی بیاناتی هم که ارائه شد کمترین اشاره رو به این بحث داشتن. مقاله تبدیل شده به یک مقاله تاریخی و یک سیر تاریخی از مباحث ارائه شده که عموماً تکراری هستن، مثل همین دیدگاهی در مورد سید مرتضی، شیخ مفید. خب اینا همه در کتاب‌های مبانی علوم سیاسی موجود هستش دیگه، اصلا تکرارش اینجا اصلا درستم نبود. و رابطه این مقاله با مکتب شهید سلیمانی چی هستش؟ یک سیر تاریخی به کجای مکتب شهید سلیمانی ربط داره و اون وقت انتظار مقاومتی تجلیش در مکتب شهید سلیمانی چی هستش؟ بیانات شهید سلیمانی، سیره شهید سلیمانی و گفتار شهید سلیمانی تو این انتظار مقاومتی چگونه خودشو نشون داده؟ جهادش چگونه خودشو نشون داده؟ مقاومت فعالش چگونه خودشو نشون داده؟ رابطهش با بحث انتظار چیه؟ این اصلا کلن مغفول مونده. در واقع باید 50% مقاله به این قسمت ربط داده بشه که من هرچی دو بار سه بار مرور کردم چیزی در این زمینه ندیدم. اما نکته مهمتر که احتمال میدم آقای ملکی ایرادم اشاره فرمودن در مورد مبانی هستش. دیروز که من عنوان این نشست رو مطالعه میکردم بعد دیدم بحث مبانی هستش، یه مقدار متعجب شدم، گفتم جالبه آقای شهبازیان بالاخره ورود کرده به بحث مبانی، از بحث‌های تاریخی و بحث‌های مختلف نقد این فرقه ها مثل این که گذر کرده و وارد بحث مبانی شده. امروز که مقاله رو مطالعه میکردم و نظرات دوستان رو نگاه میکردم، مثلا چیزی در مورد مبانی نیستش. من نمیدونم چرا کلمه مبانی اومده. اگر مبانی است که به نظر من بسیار ضروری کار بشود، یعنی اصلا تحلیل مبانی، اون وقت مبانی به چه معناست؟ ما که سیر تاریخی انتظار واپسگرا و انتظار مقاومت رو نمیخوایم، ما میخوایم ببینیم خواستگاه و پایه فکری مبانی کلامیش چی هستش. اگه شما مبانی کلامیش رو نمیخوای بررسی بکنی، مبانی به معنای رایدش هم بخوای بررسی بکنی، تفاوت مبانی هستی شناختی مکتب شهید سلیمانی در انتظار مقاومتی با این انتظار واپسگرا چی هستش؟ مبانی انسان شناختیش چی هستش؟ مبانی غایت شناختیش چی؟ مبانی یعنی این دیگه، مبانی دیگه به اصطلاح همه میدونن دیگه. وقتی که میخوایم مبانی بحث بکنیم، ممکنه مبانی در حقوق و در فقه کمی با بحث‌های ما فرق داشته باشه، به هر حال مبانی در فقه به معنای منابع فقهی اوناست، ولی در بحث‌های ما وقتی که مبانی میاد دقیقاً روشنه، معلومه ما مبانی کلامیش رو مد نظر میگیریم یا مبانی نظری بحث رو مد نظر میگیریم یا مبانی روش شناختش رو. بالاخره تنها چیزی که این مقاله نداشت بحث مبانی بود. به همین خاطر اگر من به نظرم توصیه‌ام اینه که تمرکزش رو بحث مبانی وارد بشه، این اشکالات همشون حل میشه. شخص نویسنده محترم آقای شهبازیان عزیز میاد بحثشون رو میبره رو سمت مبانی و یه مقاله جدیدی ارائه میشود. واقعیتش اینه که بسیار از مطالبی که اینجا بیان شده تکراری هستش، یعنی نکته خاص نوعی من ندیدم که مثلا بگم خب بله تفاوتی داره. مثلا شهید سلیمانی اومد بحث انتظار فعال یا انتظار پویا یا همون انتظار مقاومتی رو فعال کرد، این ویژگیاشه، این مبانیشه، این شاخصاشه، اومد در مقابل اون انتظار واپسگرا قرار گرفت و این اقدامات رو انجام داد، در حالی که هیچ کدوم از این بحث‌ها صورت نگرفته، یک سیر تاریخی صورت گرفته که بحث تاریخی هم عرض کردم که اصلا ربطی به این مقاله داره. حتی اقلش سومین دیدگاه من این بود که لااقل که شما این سیر تاریخی رو بررسی کردی، در 3 صفحه 4 صفحه پیشینش رو بررسی میکردی، این سیر رو میآوردی که شهید سلیمانی و اصلا مکتب شهید سلیمانی، چون مکتب شهید سلیمانی شاید یک نفر نباشه، شاید عده زیادی باشه، شاید از یمن هم جز این مکتب باشن، شاید در مصر هم این مکتب باشه، از کجا به کجا رسید؟ چگونه تبدیل شد به یک انتظار فعال؟ اگر نشده، چهارمین دیدگاه من اینه که خب شما اینو پیشنهاد بده، اینو توصیه بده، بگو که انتظار واپسگرا اینجوری میتواند تبدیل بشه به انتظار مقاومتی، البته به شرط اینکه اینا رو قشنگ تعریف بشه، انتظار مقاومتی چیه، انتظار واپسگرا چیه و این سیر تاریخی که تا اینجا پیش اومده که مثلا میشه نهایتاً 10 صفحه مقاله، یعنی تا مکتب شهید سلیمانی و اون راهبرد مقاومتیشون، انتظار مقاومتیشون 10 صفحه و 5-6 صفحه شما بیاد، اگر نیست، چون من به نظرم هست، اگر شما معتقد باشید که نیست، شما پیشنهاد بدید، بگید که اینجوری انتظار واپسگرا تبدیل میشود به انتظار مقاومتی، اینم به این شرط که فقط او بحث مبانی رو بردارید از عنوان، و الا اگه شما مبانی داشته باشید هیچ کدوم از مباحثی که امروز ارائه شده جایگاهش در این مقاله نیست، جایگاهش در مقالات تاریخی است. ممنون از شما، موفق باشید.
کر از آقای کارگر،
بحث
در فضای خیلی طبیعی و میان چهچه بلبلان شنیدیم، خیلی خوب بود، متشکر. آقای سلیمیان اگر
ممنون است. آقای ممنون بزرگواری. عذرخواهی میکنم از همه بزرگوار.
اگر نکته ای هست. اگر آقای شهبازیان پاسخی دارند برای اشکالات اقمت زیاده که اگر خلاصه نکته ای دارید بفرمایید اگر نه که ختم جلسه رو اعلام کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط تشکر بکنم از اساتید بزرگوار و ناقدان محترم که لطف کردن قطعا کمک میکنه برای اینکه مطلب پربارتر بشه و در نوشتار این دقت ها حتما صورت میگیره، اما شاید این خبط از طرف بنده بود که آنچه که نوشته شده در واقع یک قسمتی هستش از مطالبی که برای یک پروژه تحقیقی هست و این چیزی رو که ما ارائه دادیم فقط به خاطر اینکه اون چارچوب حرف ها مشخص باشه. عمده اشکالات به نظر من ناظر به این بود که اگر بخواهد در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در مثلا 7000 کلمه نهایتاً خودش رو نشون بده قطعاً باید تغییراتی برش اتفاق بیفته و اون در مورد ساختار هست. اما در مورد محتوا انشاءالله حالا اساتید با توجه به اینکه متن در اختیارشون قرار میگیره یا خود دوستان و عزیزان و همکارانی که در پژوهشکده هستن من مطالب رو خدمتشون میدم. در مورد محتوا هم اگر بشه حالا آقای کارگر فهمودن نوآوری نداشته یا ارتباطش با شهید سلیمانی، بله من آنچه که دارم الان به عنوان مقاله یادداشت میکنم از وصیت‌نامه شهید سلیمانی، از فرمایشات ایشون در مواردی که قطعی است برای ما، ذیل هر کدوم از عنوانها داره قرار میگیره. مثلا اونجایی که ایشون بحث عقلی به نوعی دارن اشاره میکنن در زمینه بحث ولایت فقیه و لزومش، در مورد بحث آیات قرآنی که دارن، خطابی که دارن به علما و مراجع در مورد اینکه اصل باید ولایت فقیه بماند، اگر ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نباشد، این حریم و حرم نباشد، چه اتفاقاتی میفته که در اون انتهای مقاله در واقع در تقابل با نگاه واپسگرا مفاهیم توضیح داده خواهد شد قطعاً و نکات رو خواهیم آورد. اما این انتظار هست حالا این جلسه برای این بود که یک فتول بابی باشه به نوعی ما عرضه بکنیم، شاید غفلت یعنی دیگه نرسیدیم که این رو تبدیلش بکنم به مقاله تقدیم بکنم. عمده امهات مطالب داده شد. این اساتید روی اون چند موضوع مثلا جناب خود آقای کارگر یا جناب استاد مطهری، من در بحث تاریخی این نکته ای رو که گفتگوی امام صادق با عبدالله ابن حسن در مقاتل الطالبیین، این رو کسی تا به امروز اشاره نکرده و استظهار کرده باشه، این عبارت هشام ابن حکم و گفتگوش با علی ابن میسم کسی استظهار نکرده، بحث ناصر الاتروش و سخن ابن قبه کسی به این نکات و مطالب اشاره نکرده است. حالا اگر اینها قابلیت داره اضافه بشه که اضافه بکنیم، اما اگر نه حقیقتا اینها همه نفی شد و بگیم آقا همون تکرار مکرراته که اون فرمایش دیگه درسته، این مقاله نوآوری نخواهد داشت الا در شاید دستبندی که انجام بشه. اما به گمانم این مطالب متفاوت بود. حالا جناب استاد کارگر مخصوصا اگر به اون نکته‌ای که من از هشام ذکر کردم توجه می‌فرمودن شاید می‌شد یه بازخوردی رو من از اساتید از منظر علمی بگم. باز ممنون، قطعا نکات راهگشایی بود و استفاده خواهم کرد.
تشکر می‌کنیم از ارائه بحث، خیلی تشکر می‌کنیم از اولا از پژوهشکده مهدویت که این بحث رو طرح کردن، از ناقدان محترم حضار عزیز آقای شهبازیان. یه جمله دیگه از مقام معظم رهبری نوشتم، حیف اومد اینو نخونم، با این جمله ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. چون می‌فرمایند سردار شهید عزیز را با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه در درس آموز نگاه کنیم. خط به جلسه بحث اعلام می‌کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.